ساعت 24 صدای رادیو فردا رو میشنوید. در نخستین ثانیه‌های روز دوشنبه پنجم مهر ما گرمترین درودهای ما را پذیرا باشید. جان خاکسد هستم، 60 دقیقه با شما با تازه ترین خبرها و رویدادهایی که طی 24 ساعت گذشته در ایران و جهان اتفاق افتاده است. اما اول خبرها را بشنویم از همکارم آزاده اسدی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها را تا این ساعت و نیم ساعت یک ساعت دیگه هم بر عهده داره. آزاده جان به استودیو خوش آمدید.
متشکرم جان عزیز و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا و شب زنده داران در ایران. سامانتا پاور نماینده ایالات متحده در سازمان ملل در نشست اضطراری شورای امنیت اقدامات روسیه را در سوریه وحشیگری توصیف کرد و روسیه و دولت سوریه را متهم کرد که برای بازپسگیری حلب دست به تهاجم همه جانبه زدند. خبرگزاری رویترز همچنین از خانم پاول نقل کرده است که روسیه و بشار اسد به جای کمک به امدادرسانی به غیر نظامیان، کاروانهای امدادرسانی بیمارستانها و کسانی را بمباران می‌کنند که در تلاش برای نجات جان مردم هستند. پیش از این گفته‌ها در همین نشست نماینده روسیه آمریکا را متهم کرده بود که با ترفندهای تاکتیکی در پی آن است که برای گروه‌های مخالف اسد وقت بخرد تا به تقویت خود بپردازند و افسوده بود که روسیه با هیچ گونه اقدام یک جانبه دیگری برای پایان دادن به خصومت‌ها در سوریه موافقت نخواهد کرد. نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل روز یکشنبه به درخواست ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه برگزار شد. در ایران با دستور بانک مرکزی فرایند صدور کارت‌های اعتباری عام برای متقاضیان در شعبه‌های نظام بانکی از روز یکشنبه کلید خورد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس کل بانک مرکزی گفته است محدودیتی برای خرید کالای ایرانی و خارجی با این کارت‌های اعتباری وجود ندارد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده کارت‌های اعتباری سرنگ طرحی مجزا از طرحی به نام خرید کالای ایرانی است که از سال گذشته به شبکه بانکی آمده است. دریافت کنندگان کارت‌های اعتباری جدید می‌توانند تا پایان هر ماه که خرید را انجام می دهند تسویه حساب کنند. در این حالت هیچ سودی برای بازپرداخت به آنها تعلق نمی گیرد و دریافت کارمزد به بانک هستند. شرکت هواپیمایی ملی عمان میگوید نمایشگرهای اطلاعات پروازی کابین مسافران را به دلیل ثبت نام خلیج فارس برای نقشه‌هایش خاموش میکند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در روزهای گذشته کاربران عرب زبان در شبکه‌های اجتماعی موج انتقادی نسبت به درج نام خلیج فارس بر روی مانیتورهای این شرکت هواپیمایی به راه انداخته بودند. بر اساس این گزارش این کاربران در پیام‌های توییتری درج نام خلیج فارس را برای نقشه‌های پروازی عمان ایر یک رسوایی قابل توجه خوانده و دولت عمان را متهم کرده بودند که با عربگرایی خداحافظی کرده است. شرکت هواپیمایی ملی عمان در اطلاعیه‌ای نقشه‌ای که در آن نام خلیج فارس ثبت شده را ناراحت کننده توصیف کرده و گفته است این هواپیما را عمان ایر از شرکت خطوط هوایی کنیا اجاره کرده است. ایران از اسفند 88 اعلام کرده به هواپیماهایی که برای مانیتورهای پروازی خود به جای نام خلیج فارس از نام‌های دیگر استفاده کرده باشند اجازه ورود به هوای حریم هوایی ایران را نمی دهد. در خبر دیگر، حسین دهخان وزیر دفاع ایران از آغاز تولید 3 نوع موشک تا پایان سال جاری خبر داده است. حسین دهخان در جلسه علنی مجلس گفته است تولید موشک‌های قدیر و خرمشهر قدرت دفاعی ایران را چند برابر افزایش می‌دهد. صبح یکشنبه خط تولید نخستین موشک سوخت جامد نقطه زن با برد 700 کیلومتر به نام ذوالفقار افتتاح شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتهام‌های وزیر خارجه امارات را علیه جمهوری اسلامی ایران در زمینه ایجاد ناامنی در منطقه واهی و بی اساس توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا او متقابلا امارات متحده را متهم کرد که در سال‌های اخیر به گفته او مشوق عمیق‌تر شدن شکاف‌ها و گسترش جنگ افروزی در منطقه شده است. پیش از این وزیر خارجه امارات متحده عربی در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل ایران را متهم کرده بود به توصیف او پس از توافق اتمی وین بیوقفه به ایجاد ناامنی در منطقه ادامه می‌دهد. و رئیس سازمان بهزیستی ایران از افزایش تعداد سالمندان رها شده در خیابان‌ها خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، او روز یکشنبه در نشست مطبوعاتی گفته است در گذشته با پدیده کودک رها شده در خیابان مواجه بودیم و حالا پدیده سالمند رها شده مطرح است. به گفته او سالمندان به دلیل تنها شدن دچار اضطراب، نگرانی و مستعد بیماری‌های مختلف می‌شوند.
متشکرم آزادی اسدی. آخرین خبرها رو به آگاهیمون رسون و در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. همونطور که در خبرها شنیدید، در نیویورک شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه فوق‌العاده بحران سوریه را مورد بررسی قرار داد. گفتگوی زنده با همکارم نادر صدیقی، فرستاده ویژه رادیو فردا به نیویورک. بحران یمن همچنان ادامه دارد. در بمباران نیروهای ائتلاف عربی تعدادی از غیر نظامیان کشته شدند. گفتگویی با همکارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه. تازه ترین تحولات انتخابات ریاست جمهوری در ایران. 8 ماه مانده به این انتخابات، گزارش و گفتگوهایی خواهیم شنید. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم که در ادامه این برنامه با شما در میان میگذارم. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. در نیویورک شورای امنیت سازمان ملل جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل داد تا به اوضاع سوریه رسیدگی کند. روز یکشنبه خبرگزاری‌ها گزارش دادند حمله نیروهای دولتی سوریه که از حمایت روسیه برخوردارند موجب افزایش تلفات غیر نظامیان شده است. همکارم نادر صدیقی که به نیویورک رفته است همکنون در ارتباط مستقیم با استودیوی خبر رادیو فرداست. نادر، به سلام میکنم. از این نشست شورای امنیت برای شنوندگانمون بگو.
خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا، جلسه اضطراری شورای امنیت به دنبال گزارش‌های مربوط به شدت گرفتن وخامت اوضاع سوریه به خصوص در منطقه حلب و پیرامون اون تشکیل شد. تردید ندارم که ایلیا جزائری از این تلفات و درگیری‌ها بیشتر خواهد گفت. در نشست شورای امنیت نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه آقای استفان دمیستورا دولت دمشق را به شدت مورد حمله قرار داده که به خشونت‌های بی سابقه نظامی علیه غیر نظامیان حلب دست زده. آقای دمیستورا گفته که اعلام یورش نظامی و پرتاب بی امان راکت‌ها از جانب نیروهای دولتی در شرق حلب وخیم‌ترین شرایط جنگی رو در تاریخ جنگ‌های 5 ساله و نیمه این کشور به وجود آورده و در کنار این راکت پرانی‌ها ده‌ها حمله هوایی علیه محله‌های شرق حلب که در کنترل شبه نظامیان مخالف دولت انجام شده. ظاهراً سخنان نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه اجلاس شورای امنیت را تحت تاثیر قرار داده. به ویژه تاکید او بر ویرانی ساختمان‌های مسکونی بوده که غیر نظامیان در میان تلی از آوارهای این ساختمان‌های ویران شده یا مردن و یا گرفتار شدند. آقای دمیستورا در شورای امنیت همچنین با اشاره به استفاده از سلاح‌های پیچیده و از آن جمله دستگاه‌های آتش‌سا گفته که این اعمال جنگی می‌تونه در زمره جنایت‌های جنگی قرار بگیره. بریتانیا هم روسیه رو به جنایت جنگی در حلب متهم کرده. خلاصه اینکه آنچه در صحنه‌های کارزار حلب به ویژه روی داده موضوع بحث‌های شورای امنیت بوده. جان
نادر، حرکتی در جهت برقراری دوباره آتش بس وجود داره؟ گفتگوهای آمریکا و روسیه به کجا کشیده؟
به رغم اینکه ظاهرا گفتگوها در سطح کارشناسان ادامه داشته، ولی پیشرفتی در جهت آتش بس دیده نمیشه جان. و در چشمنده آینده نزدیک هم امیدی به تجدید آتش بس نیست. نشست شورای امنیت نشانه از این امر بوده. مسئولیت این بی‌اعتنایی رو هم بیشتر کشورها و به ویژه اروپایی‌ها متوجه روسیه می‌کنند. در نشست شورای امنیت علاوه بر نماینده بریتانیا که روسیه رو به جنایات جنگی متهم کرده، نماینده آمریکا هم گفت که آنچه روسیه در سوریه انجام میده اقدامات ضد تروریستی نیست، بلکه بربریت محض. روز شنبه بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد هم از گسترش وحشیانه جنگ در سوریه ابراز انزجار کرده بود. روسیه متقابلا گفته که استقرار آتش بس در حال حاضر غیر ممکنه. دلیل این دیدگاه دولت روسیه هم به گفته خبرگزاری ها هم تصمیم سوریه به باز گرفتن حلب با کمک نیروهای روسیه است و هم درگیری های خود روسیه در این کشور، مخصوصا نیروی هوایی روسیه. خانم سامانتا پاور نماینده ایالات متحده در سازمان ملل در نشست روز یک شنبه شورای امنیت که یک نشست اضطراری و فوق‌العاده بود، به تقاضای آمریکا، بریتانیا و فرانسه و چندین کشور اروپایی دیگه تشکیل شد، اظهار داشت که روسیه و بشار اسد به جای پایان دادن به جنگ به آن دامن می‌زنند و حتی کاروان‌های کمک‌های انسانی شامل مواد خوراکی و دارویی را هم بمباران می‌کنند. گزارشگر رویترز که در جلسه شورای امنیت شخصا حضور داشته میگفت که ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل به این نکته تکیه کرده که در سوریه صدها گروه مسلح وجود داره و با بمباران نیروهای ائتلاف استقرار صلح در این کشور در حال حاضر تقریبا غیر ممکنه. چورکین مخصوصا به کنفرانس عرض کنم که اخیر اشاره کرده و گفته که این کنفرانس یعنی ملاقات های وزیران خارجه دو کشور چندان موفقیت آمیز نبوده، ولی رسانه های آمریکایی از قول مقام های این کشور و کشورهای اروپایی میگن که صلح در سوریه تنها با تعهد جدی روسیه میسر میشه و در حال حاضر هم این بر عهده روس هاست که در سوریه شلیک ها و بمباران ها رو متوقف بکنن. جان
سپاسگزارم نادر. همکارم نادر صدیقی مستقیم و به طور زنده از نیویورک با ما گفتگو میکرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
برخی گزارش ها میگویند بمباران هوایی منطقه در یمن توسط ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی غیر نظامیان را هم کشته. در گفتگویی که ساعتی پیش با همکارم ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه داشتم، او توضیحات بیشتری داد. گوش کنید.
بله، بعضی از گزارش ها حکایت از آن داره که بمباران منطقه اب در مرکز یمن، منطقه‌ای که در تصرف حوثی ها هست، باعث شده که دست کم 9 غیر نظامی کشته بشن و 9 غیر نظامی دیگر هم زخمی بشن. این گزارش هم در رسانه های حوثی ها و هم در بعضی از خبرگزاری های بین المللی به نقل از رئیس بیمارستان اسوره اب منتشر شده. ائتلاف عربی همچنان درباره این خبر اظهار نظر نکرده. البته در گزارش هایی که پیشتر هم منتشر می شد، سخنگوی ائتلاف عربی آقای احمد اسیری بعضی از این گزارش ها رو تکذیب می کرد و می گفت که این نوع خبرها از سوی شبه نظامیان فقط داره منتشر میشه و بعضی وقتها هم شبه نظامیان حوثی رو متهم می کرد به استفاده از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی، از جمله قرار دادن جنگ افزارهای خودشون در مناطق مسکونی، از جمله پدافندهای هوایی که بارها شده متهم کرد آقای اسیری حوثی ها رو به استفاده از اونها در داخل منطقه مسکونی.
ایلیا، سازمان ملل متحد گویا طرحی رو برای آتش‌بس 72 ساعته، یعنی آتش‌بسی انسانی برای کمک رسانی در یمن ارائه داده. این پیشنهاد به کجا رسیده؟
دولت یمن این پیشنهاد رو پذیرفته. جان، دولت آقای عبدربه منصور هادی در گفتگوهایی که آقای عبدربه منصور هادی در نیویورک با مسئولان سازمان ملل متحد و با مسئولان آمریکایی داشته، تاکید کرده که دولت میپذیره این رو، ولی باید حوثی‌ها هم پایبند باشن و اجازه بدن که کمک‌های بشر دوستانه به داخل شهر تعز برسه، شهری استراتژیک که از چندین ماه پیش در محاصره حوثی هاست. وزیر امور خارجه یمن آقای عبدالملک مخلافی پیش بینی کرده که احتمالاً اوایل هفته آینده آتش‌بسی انسانی 72 ساعته در یمن برقرار بشه.
ایلیا، و دولت یمن گفته که قصد داره که از ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کنه، به خاطر اینکه ادعا می‌کنن که جمهوری اسلامی کمک‌های اصلیاتی به حوثی ها میده. درسته؟
درسته جان، این به هر حال اتهامی هست که بارها ایران اون رو رد کرده، اما وزیر امور خارجه یمن گفته اسنادی هست در این باره و قرار هست شکایتی که دولت یمن از ایران بکنه گزارش مستندی باشه. آقای المخلافی مدعی شده که کمک های ایران همچنان ادامه داره به حوثی ها و گفته جدیداً اسلحه جدیدی که شده از ایران در مرزهای یمن با عربستان سعودی و در این باره شکایتی به سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد، به خاطر اینکه چون این اقدامی ناقض قطعنامه 2216 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. این قطعنامه ممنوع کرده کمک تسلیحاتی به حوثی‌ها و متحدانشون رو، چه از سوی کشورها و چه از سوی افراد.
گزارش همکارم ایلیا جزاریری در باره بحران یمن را شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. به دنبال تداوم تنش میان ایران و کشورهای عرب عضو ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، مقام‌های ارشد این کشورها در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به بیان سخنانی علیه جمهوری اسلامی ایران پرداختند که طبعاً به ایجاد دیدگاهی منفی نسبت به این کشور در جامعه بین المللی می انجامد. گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
وزیر خارجه دولت یمن اعلام کرد کشورش قصد دارد شکایتی را علیه ایران به سازمان ملل ارائه کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، عبدالملک المخلافی دلیل تنظیم این شکایت را اقدام ایران در ارسال سلاح به حوثی‌ها عنوان کرد، اتهامی که ایران همواره رد کرده است. المخلافی که در نیویورک به منظور مشارکت در فعالیت‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد حضور دارد گفت به طور حتم جنگ افزارهای جدیدی از ایران برای حوثی‌ها فرستاده شده است و نمیتوان ادامه قاچاق اسلحه از ایران را مخفی کرد. به گفته وی جنگ افزارهای جدیدی در مناطق مرزی یمن با عربستان سعودی کشف شده که ساخته ایران است. وزیر خارجه یمن گفت دولت مطبوع وی در حال تنظیم شکایت علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت سازمان ملل با ارائه اسناد و همچنین تصاویر کافی در این زمینه است. علی مهتدی، کارشناس مسائل جهان عرب در پاریس، در مورد قصد یمن برای شکایت علیه جمهوری اسلامی ایران معتقد است
ارسال سلاح برای حوثی‌های یمن چیزی هست که ماه‌هاست عربستان و متحدانش در منطقه که ائتلاف عربی رو رهبری می‌کنن به دنبال اون هستن که بتونن این رو اثبات بکنن، به این خاطر که این امر اگر مدارکی براش پیدا بشه نقض صریح قطعنامه 2216 شورای امنیت هست که گفته هیچ کشور خارجی حق دخالت در امور یمن و ارسال سلاح یا رزمنده به این کشور رو نداره و تنها عملیات نیروهای ائتلاف رهبری عربستان هست که در یمن به رسمیت شناخته میشه. در نتیجه اگر که دولت یمن موفق شده باشه مدارک جدیدی رو پیدا کرده باشه یا سلاح‌هایی رو پیدا کرده باشه که ثابت بکنه که اینها از طرف ایران ارسال شدن، این وضعیت ایران رو در این پرونده بسیار دشوار خواهد کرد و در واقع برگ برنده‌ای برای عربستان محسوب میشه که بتونه ثابت بکنه که گروه حوثی مورد حمایت مستقیم ایران قرار داره.
قصد یمن برای شکایت علیه ایران در حالی مطرح می شود که عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر خارجه امارات متحده عربی، هم در جریان سخنرانی در گرد همایی سراسری ملل متحد ایران را متهم کرده از زمانی که توافق اتمی میان این کشور و شش قدرت جهانی شکل گرفت بیوقفه به ایجاد ناامنی در منطقه اقدام می کند. وزیر خارجه امارات سوم مهر ماه در مقر سازمان ملل گفت نمونهایی از این تلاش ها سخنان خشونت‌آمیز، دخالت‌های زشت، ایجاد و مسلح کردن گروه‌های شبه نظامی، توسعه برنامه موشک‌های بالستیک با وجود نقش خطرناک آن در حمایت از تروریسم است. ایران اتهام حمایت از تروریسم را رد کرده و متحدان آمریکا در منطقه را متهم به این کار کرده است. تهران می‌گوید برنامه موشکی‌اش دفاعی است. علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن، در تشریح سخنان وزیر خارجه امارات به رادیو فردا میگوید
دولت امارات متحده عربی علارغم ادعاهایی که نسبت به سه جزیره ایرانی ابو موسی و تنبه بزرگ و کوچک داره، به طور کلی تمام تلاشش این بود در سالهای گذشته که سیاست مستقلی در رابطه با ایران داشته باشه و مثل قطر و سلطانشین عمان، البته شاید تا حد کمتری از اونا، با ایران تعامل مثبت داشته باشه. ولی اتفاقاتی که بعد از اشغال سفارت سعودی رخ داد و همینطور مداخله ایران در یمن دیدن که به هر حال امارات به عنوان یک دولت مشترک در ائتلاف با حوثی ها مبارزه میکنه، عملا باعث شد که امارات به سرعت تمام اون اختلافایی را که در گذشته با عربستان داشت کنار بگذاره و یه سیاست واحدی رو با سعودی ها دنبال بکنه. یعنی امارات در واقع مثل بحرین و تا حد زیادی کویت دنبال روی سیاست سعودی شد و جمهوری اسلامی به دلیل حضورش در یمن، حضورش در سوریه، نوع سیاستاش در عراق، تبلیغاتی که علیه بحرین شده و به ویژه در ماهای اخیر تبلیغات عجیب و گسترده که علیه سعودی ها بوده، باعث پیوند و نزدیکی این کشورها با هم شده که خطر ایران رو امروز فراتر از هر خطری برای خودشون میدونه.
پیش از وزیر خارجه امارات، وزیر خارجه عربستان سعودی از متحدان منطقه‌ای امارات نیز طی یادداشتی در روزنامه وال استریت جورنال اتهام‌های مشابهی را به تهران وارد کرده و گفته بود از زمان انقلاب در ایران رابطه این کشور و منطقه بحرانی شده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان، معتقد است ایران باید به بازنگری عملکرد خود در منطقه از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون بپردازد تا شاید ریشه برخی مشکلات و تنش‌ها را دریابد.
اینه که خب عربستان به خصوص در این یکی دو سال سیاست‌های اشتباه و مهلکی رو پیش می‌بره به جای خودش، ولی خب ایران به خصوص می‌تونه از خودش بپرسه که واقعاً ورای اینکه این 37 سال رو در مجموع باید یه ارزیابی ازش ارائه بکنه، ولی تو همین 4-5 سال هم آیا خوب عمل کرده؟ آیا همه جناحاش کمک کردن که منطقه هم در سوریه، هم در عراق، هم در یمن، هم در لبنان به نوعی یک همگرایی جمعی پیش بیاد؟
انتقاد ائتلاف کشورهای عربی علیه ایران به دلیل آنچه دخالت در امور کشورهای منطقه خوانده شده در حالی مطرح می شود که ولید معلم، وزیر خارجه سوریه، روز شنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل ادعا کرد تروریسم با حمایت و پشتیبانی قطر، عربستان و ترکیه در سوریه گسترش یافته است. ایرنا به نقل از سانا، خبرگزاری رسمی سوریه، می نویسد ولید معلم تأکید کرده که هر اقدامی بدون هماهنگی دولت سوریه نقض حاکمیت و دخالت آشکار در امور این کشور و نقض اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد به شمار می رود و چنین اقدامی هیچ نتیجه ای در بر نخواهد داشت و فقط وضعیت را بحرانی تر می کند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
۲۲:35 است که وارد روز دوشنبه شدیم. مجله خبری نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. در حالی که قرار انتخابات ریاست جمهوری 8 ماه دیگر در اردیبهشت ماه آینده برگزار بشه، جناح اصولگرا جهت معرفی نامزد یا نامزدهایی تلاش میکند. این در حالی است که گزارش هایی از منع محمود احمدی نژاد در شرکت در انتخابات هم منتشر شده. بکتاش خمسه‌پور نگاهی داره به آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری 8 ماه مانده به آن.
وقتی دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین روز شنبه در جلسه آن تشکل اصولگرا اظهار داشت که احمدی نژاد از ورود به انتخابات منع شده است، صحبت‌های اخیر در این خصوص پررنگ‌تر به نظر رسید. محمد رضا باهنر که از رؤسای جناح اصولگرا محسوب می‌شود، به گزارش خبرگزاری‌های ایران اضافه کرد آغاز نقل قول انتخابات ریاست جمهوری پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد، همانطور که در خبرها شنیدید و قرار بود رسانه‌ای نشود، اما بالاخره رسانه‌ای شد. آقای احمدی نژاد به عنوان یکی از گزینه‌های قوی برای انتخابات ریاست جمهوری به دلایل متنوع از ورود به انتخابات منع شده است. پایان نقل قول. خبرگزاری ایسنا می نویسد از سوی دیگر 2 نفر از نزدیکان رسانه‌ای محمود احمدی نژاد این موضوع را نه تأیید و تکذیب می کنند و تأکید دارند که اخبار مربوط به مقام رهبری باید از منابع رسمی منتشر شود و به چنین اخباری نمی توان رسمیت داد. قاسم شعله سعدی، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در تهران، در گفتگو با رادیو فردا جناح اصولگرا یا محافظه‌کار را فاقد کاندیدایی برجسته می داند.
هم آقای باهانر و هم معاون فرهنگی سپاه اخیراً گفتن که محافظه‌کاران هیچ چهره کاریزمایی که بتونه شانسی برای موفقیت داشته باشه ندارن. به نظر میرسید که آقای قالیباف رو دارن به هر حال آماده میکنن. بحث آقای قالیباف هم با این مثلا املاک نجومی که شهرداری به افراد داده و اینا ضربه خورد. در مورد احمدی نژاد رو دستگی خیلی جدی وجود داشت به دلیل تمردی که کرد در اون چند روزی که رفت در خونه، ولی خود ایشون خیز برداشته بود برای انتخابات آینده که گویا در دیدار که با خامنه ای داشته اخیراً ایشون منعش کرده. بنابراین مجموعه محافظه‌کاران الان هیچ کسی رو ندارن.
به فاصله حدود 7 ماه تا موعد مقرر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، مسئولان نظام مذهبی حاکم بر ایران مثل سالیان قبل سعی دارند به تدریج به اصطلاح تنور انتخابات را گرم کنند. سعید برزین، کارشناس مسائل سیاسی در لندن، در گفتگو با رادیو فردا جناح اصولگرای جمهوری اسلامی را درگیر مشکلاتی جدی ارزیابی می کند.
اول اینکه جناح تندروی اصولگرا به خصوص دچار مشکلات درونی جدی هست و در مقام مقایسه و در توازن قوا جناح اعتدالی و اصلاح طلب احتمالاً دست بالا رو داره و دیگر احمدی نژاد همچنان حاضر هست که رهبری رو به چالش بکشه و بر پایگاه مستقل اجتماعی خودش تاکید بکنه. این دو دست بزرگی که از اخبار مربوط به احمدی نژاد میشه یاد گرفت. در جناح تندرو میشه افت بسیار جدی رو مشاهده کرد. کاندیدی ندارن و امیدشون این بوده و شاید هنوز هم هست که با احیای عوام‌گرایی احمدی نژادی بار دیگر یه پایگاه اجتماعی برای خودشون درست بکنن و اینکه مجبور شده بیت رهبری اخبار احمدی نژاد رو به طور غیر رسمی رسمی بکنه نشون میده که احمدی نژاد بر موقعیت خودش پافشاری میکنه و در برابر رهبری مقاومت کرده.
عضو ارشد جناح اصولگرا محمد رضا باهنر روز شنبه گفت که از نظر سیاست راهبردی توصیه می شود نه مخالفین احمدی نژاد از منع شدن وی اظهار شعف کنند و نه دوستان وی خیلی دمق شوند و در حالت کما و اغما بروند. اما اگر احمدی نژاد از کاندید کردن خود منع شده، آن هم به حکم ولی فقیه دغدغه چه بوده است؟ سعید برزین، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن.
آقای خامنه ای من فکر میکنم نگران صحنه سیاسی هست که مجبور شده یه چنین حرکتی بکنه. من فکر میکنم که آقای خامنه ای میخواد یک فصل جدیدی رو باز کنه، یه صفحه جدیدی رو باز کنه. میخواهد که از وقایع 88 و تشنج‌های پس از آن فاصله بگیره و به همین خاطر صلاح نمیدونه که احمدی نژاد دوباره به صحنه برگرده. در جناح میانه روی اصولگرا یک موقعیت باثبات‌تری دیده میشه، ولی اینها هم نماینده و کاندیدی ندارن. آقای رضایی گفته نمیاد، علی لاریجانی بعیده که بیاد، قالیباف به نظر من تنها شخصیت جدیه که در این صحنه دارن، ولی معلوم نیست که بتونن همگی اصولگرایان بسر او توافق کنن، ولی به هر حال موقعیت بهتری داره نسبت به گرایش تندرو. اصلاح طلب ها احساس میکنن که یک رقیب جدی با رفتن احمدی نژاد از صحنه حذف میشه و این امید بهشون میده که شاید در توازن قوا موقعیت برتری داشته باشن. نکته که قابل توجه در افکار عمومیه، یعنی هنوز در افکار عمومی آقای احمدی نژاد احتمالاً یک پایگاه جدی اجتماعی داره و میتونه رو اون حساب بکنه و با اون بازی بکنه. یعنی عوام‌گرایی احمدی نژادی هنوز استعداد توسعه و رشد و جلب آرا رو در ایران داره و به همین خاطر هم اعتدالی‌ها و هم اصولگراهای میانه رو باید توجه جدی به این پایگاه اجتماعی بکنن تا در انتخابات آینده بتونن مواضع خودشون رو پیش ببرن.
در همین حال دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی اظهار داشته است که آن تشکل قدیمی معتقد است اصولگرایان در هر دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر هیچ راهی جز ائتلاف پیش پای خود ندارند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، محمد نبی حبیبی اضافه کرده که تجربه‌های گوناگون مخصوصاً انتخابات سال 92 نشان داده است چنانچه با تفرق وارد میدان شوند نباید هیچ امیدی به پیروزی داشته باشند. اما بدون نامزدی برجسته، ائتلاف مشکل و تفرق برقرار خواهد بود. پس راه حل چیست؟ قاسم شعله‌سعدی، نماینده اسبق مجلس در تهران.
اگر بیان یک چهره خط سوم، چون به هر حال آقای روحانی یک جورای خودش رو به عنوان کسی که مورد حمایت اصلاح طلب ها هست معرفی کرده و این عملکرد ضعیف آقای روحانی هم که نتونسته به تعداد زیادی از وعده هایی که داده پاسخ بده، موقعیت آقای روحانی هم خیلی محکم نیست. بنابراین به نظرم همه چی فراهم هست که یک چهره جدید، یک شخصیتی که پایگاه مردمی داشته باشه و قابلیت هایی داشته باشه، اگر بر سر یک اینطور چهره ائتلاف بشه و اجماع بشه، اون میتونه مشکلات کشور رو حل بکنه.
مقرر شده است انتخابات بعدی ریاست جمهوری اسلامی در اردیبهشت ماه آینده برگزار شود.
بکتاش خمسپور 2042-01-12-21-12 این شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. در اینجا به صدای تعدادی از شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم. در پایان بار دیگر شماره تلفن پیامگیر رو تکرار خواهم کرد، با هم گوش میکنیم.
ایران سال 1979 میلادی را با دبی همون سال مقایسه کنید و ببینید که امروز در سال 2016 کشور دبی در چه جایگاهی است و ایران ما را شما به کدام سیاه چال کشانده اید. امارات متحده روزانه میزبان میلیون ها مسافر خارجی است که با مسئولیت کامل، رفاه و امنیت و آخرین امکانات پذیرایی در خدمت آنان است و ایران ما حتی ایرانیان با ترس و لرز وارد آن می شوند.
پیامم به تمام مسلمین دنیا، پیامم این است که با هم برادری و برابری کنید، گوش به حکام سعودی نکنید. وهابیونی هستند که فقط خودشون برای خودشون قانون جاری میکنند، قانون اسلامی. بیایید همه با هم شیعه و سنی برادری بکنید. تمام پیام من به تمام مسلمانان جهان، غیر مسلمانان جهان، مسیحیان، اهل هر فرقه و هر دین و قومیتی که هستید، برادری بکنید با هم، جنگ ستیز و خونریزی نکنید، این خیلی بد است.
پیام‌های تلفنی را در ساعت‌های معینی، در هر سر ساعت، در هر وقت خودتون می‌دانید پخش کنید تا ما منتظر بمونیم، تا ما بفهمیم چه موقع پیام ما پخش می شود، معین باشه وقتش. چرا این کار میکنین؟ شما رو به خدا یک برنامه‌ریزی کنین، در ساعت‌های مخصوصی 5 تا 10 تا 4 تا 3 تا پیام پخش کنین تا ما بدانیم که چه موقع پیام ها پخش می شود. متشکرم.
پیش از اون که شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو تکرار کنم، باید به این دوست عزیز بگیم که اگر شما شنونده گرامی میخواد که به صدای خودتون در رادیو فردا گوش کنید، ما ساعت مشخصی رو نداریم، ولی مطمئن باشید که در مجله های خبری رادیو فردا صدای شما شنوندگان گرامی پخش میشه، چه در صبحانه با خبر ساعت 7 بامداد تا 8 بامداد، چه در مجله شامگاهی 7 بعد از ظهر، چه در مجله شبانگاهی ساعت 22 و در مجله نیمه شب که الان صدای شما شنوندگان گرامی رو پخش کردیم. دوستان فراموش نکنین اگر پیام های شما کمتر از 1 دقیقه باشه و اون شرایطی که رادیو فردا برای پخش پیام ها در نظر گرفته، اهانت به اقوام و همینطور اقلیت ها و مسائلی که میدونی توهین‌آمیز هست، چه برای شخصیت های حقیقی و حقوقی، اگر از اینا خودداری کنید، حتما بدونید که صداتون از رادیو فردا پخش خواهد شد. با سپاس از همه شما شنوندگان که با ما در تماس هستید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگر تکرار میکنم، 2042-02-21-12-21-12. خب در اینجا میپردازیم به گزارشی دیگر. روز یکشنبه حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی در سخنانی که در مجلس ایراد کرد گفت در دنیای قانون جنگل بر آن حاکم است، جمهوری اسلامی باید اقتدار داشته باشد. همکارم جواد کوروشی به همین مسئله، یعنی سخنان وزیر دفاع، پرداخته و گزارشی تهیه کرده. با هم گوش میکنیم.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی روز یکشنبه در سخنرانی خود در مجلس از جمله گفت جنگ ایران و عراق نشان داد که نمیتوان به نهادهای بین المللی حافظ صلح چشم دوخت، چون این نهادها همواره به گفته آقای دهقان در خدمت قدرت‌های بزرگ هستند.
نهادهای بین المللی یعنی سازمان ملل متحد نه تنها در قبال تهاجم عراق هیچ اقدامی انجام نداد، بلکه سکوت کامل را هم روا داشت.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی در حالی از سکوت مطلق سازمان ملل میگوید که شورای امنیت سازمان ملل در ششم مهر ماه 59 حدود یک هفته پس از حمله عراق به ایران در قطعنامه 479 خود خواستار توقف فوری درگیری‌های نظامی شد. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس درباره گفته‌های وزیر دفاع در مجلس پیرامون سازمان ملل و روابط بین المللی به رادیو فردا میگوید این چنین گفته‌هایی ظاهراً دستاویزی برای توجیه سیاست خود است.
اینکه مناسبات قدرت در هم مقیاس داخلی، هم مقیاس منطقی و مقیاس جهانی وجود داره ممکنه اینطوری باشه، ولی اینکه کل مناسبات بین المللی رو مناسبات جنگلی ارزیابی بکنیم خب باید مدار انگیزه خوانی بشه و اینکه منظور از این سخنان چی هست و میخواد به کجا برسه. خب میتوانن مداخلات ایران در کشورهای ضعیف‌تر منطقه رو هم اون کشورها با همین ادبیات و الفاظ مورد خطاب قرار بدن، اما مسئله مهمتر این هست که از برخی مقدماتی که ممکنه ردهایی از واقعیت درش باشه ولی کلش درست نباشه چه هدف نتیجه میخواد گرفته بشه. حقوق بشر دستاورد خرد جمعی و تجربه بشری است، با هزینه های فراوانی بهش رسیدن، حتی اگر در سطح جهانی با اون هم ابزاری برخورد بشه اینا به هیچ وجه دستاویزی برای اینکه کشوری نقض حقوق بشر بکنه نیست. کلمات و جملاتی که شنیده میشه نوعی خصومت با اصل حقوق بشر ازش به دست میاد و نتیجه باطل است که به تعبیری کلمات و حق یراد و الباطل میخواهن از برخی مقدمات نتیجه باطلی بگیرن. به هر حال این واقعیتی است که ایران یکی از کشورهایی است که به هر حال نقض گسترده حقوق بشر داره و این نیازمند این که در مناسبات جهانی چی میگذره نیست و انتقاد رو هم با انتقاد نمیتوان پاسخ گفت. نتیجه نهایی این منطقه یک عوام‌فریبی بیشتر نخواهد.
آقای دهقان درباره سیاست دفاعی جمهوری اسلامی گفت جمهوری اسلامی در حوزه دفاعی خود تنها عنصر محدود کننده ای که پذیرفته است عدم ورود به تولید سلاح‌های کشتار جمعی، شیمیایی، هسته‌ای و میکروبی است. وزیر دفاع در سخنرانی خود در مجلس گفت نیروهای مسلح امروز با بیش از 3000 شرکت و بالغ بر 700 شرکت دانش بنیان و بیش از 95 دانشگاه و 100 هزار نخبه جوان همکاری می‌کنند و برنامه‌های تولیدی خود را محدود و متمرکز بر مواردی کرده است که ایجاد بازدارندگی کند.
در حوزه تولید موشک، در زمینه موشک‌های کروز، در زمینه موشک‌های بالستیک سوخت جامد و مایع، در زمینه موشک‌های پدافندی حدی از توان رو داریم به لحاظ تولیدی و حدی از توان رو داریم به لحاظ تحقیقاتی و طراحی که قادریم هر بردی رو، هر دقتی رو و هر میزان تخریبی رو با هر دقت حسابتی رو طراحی و ایجاد کنیم. امروز موشک‌های برد بلند ما با دقت‌های زیر 10 متر میتونه اهداف متخاصم رو مورد هدف قرار بده.
حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا درباره گفته‌های وزیر دفاع به رادیو فردا میگوید البته پیشرفت‌های موشکی ایران تا اندازه‌ای درست و قابل قبول است، اما بزرگ کردن توان موشکی با اهدافی سیاسی مطرح می‌شود.
اینکه ایران در زمینه موشک پیشرفت کرده جای حرفی نداره، ولی تکیه به طور تام و تمام به موشک و تکرار این موضوع مکرر بر مکرر که ما تحت تهدید هست و می توانیم با موشک جلوی این تهدیدات رو بگیریم، این واقعا جای سوال داره. در این حال که به تقویت بنیه دفاعی ایران تکیه می کنن و در موردش صحبت می کنن، هستند، از طرفی نگران این هستند که از نظر سیاست خارجی یک فضای نسبتاً بازی ایجاد نکنند، رابطه با کشورهای غربی به ویژه با آمریکا برقرار نکنند، برای اینکه نگران هستند. میگن که آمریکا شوروی رو از داخل دگرگون کرد و باعث سقوط اون شد و ما نگران جنگ نرم آمریکا هستیم. یعنی از یه طرف دارن دور خودشون حصار میکشن که با هیچ کس رابطه برقرار نکنن، که این بیشتر متوجه فرماندهان سپاه پاسداران است و آیت الله خامنه‌ای، و از طرف دیگری میگن که ما تحت حمله و به طور کلی تهاجم و تهدیدات کشورهای خارجی هستیم. ولی بیشتر این حرفا مصرف داخلی داره و به طور کلی در صحنه سیاست داخلی در تقابل با سیاست خارجی دولت روحانی است.
حسین دهقان خطاب به نمایندگان مجلس گفت در آینده موشک‌های بالستیک زمین به زمین به گونه‌ای توسعه پیدا خواهد کرد که بتواند در دوردست‌ها اهداف دریایی را مورد اصابت قرار دهد، و از روز شنبه دیروز خط تولید موشک ذوالفقار، موشک سوخت جامع تاکتیکی نقطه‌زنی فعال شده است. به گفته وزیر دفاع، موقعیت جغرافیایی و نظام سیاسی حاکم بر ایران در معرض تهدید دیگران است و در حوزه پدافندی باید در مقابل تهدیدات آماده بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم روز یکشنبه در مراسم آغاز تحصیل در دانشگاه عالی دفاع ملی گفت ایران پهپادهایی با برد بلند دارد که پایگاهی در حد 1 متر مربع را مورد شناسایی و هدف قرار می دهد. به گفته آقای باقری این پهپادها تنها در اختیار آمریکا و اسرائیل است و روس‌ها هم به شدت دنبال کمک ایران برای دستیابی به علم پهپادهای دوربرد هستند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و 40 نماینده مجلس برای استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش روز یکشنبه نامه رو به هیئت رئیسه مجلس دادن. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی، گفتگو میکنه و درباره دلایل نمایندگان برای استیضاح پرسیده.
کاهش راندمان آموزشی، عدم توجه به مشکلات فرهنگیان و عدم رضایت معلمان و مدیران مدارس از آموزش و پرورش، برنامه ریزی نامناسب در سازماندهی نیروی انسانی، بیتوجهی به مدارس روستایی، اجرایی نشدن سند تحول آموزش و پرورش و همینطور عدم تحول آموزش و پرورش از جمله دلایل اصلی هست که نمایندگان استیضاح کننده برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش بیان کردند.
آقای مهرابی، نمایندگانی که به دنبال استیضاح آقای فانی وزیر آموزش و پرورش هستند عموماً از چه گروه سیاسی هستند؟
بیشتر نمایندگانی که استیضاح را امضا کردن و چهره‌های شاخصشون از چهره‌های اصولگرا هستن، از جمله آقای کوهکن نماینده لنجان یا آقای کریمی قدوسی نماینده مشهد. ولی در میان استیضاح کنندگان از اعضای فراکسیون امید مجلس هم حضور دارن، برخی از نمایندگان مستقل شهرستان‌ها هم از جمله استیضاح کنندگان هستن. در مجموع میشه گفت که بیشتر استیضاح کنندگان آقای فانی نمایندگانی هستن که از حوزه‌های انتخابیه شهرستان‌ها به مجلس راه پیدا کردن و بیشتر دغدغه هایی که اینها دارن درباره حوزه های انتخابیه خودشون هست. از جمله یکی از مهمترین موضوعاتی که این نمایندگان پیگیری میکنن موضوع انتصاب ها در آموزش و پرورش هست که از هر دو طرف، یعنی چه از طرف نیروهای اصولگرا فشار هست به آموزش و پرورش در راه انتصاب ها، و چه از طرف نمایندگانی که از فراکسیون امید به مجلس راه پیدا کردن.
آقای عارف هم نکاتی رو درباره وزیر آموزش پرورش در طی روزهای اخیر گفته بود در همین زمینه.
از مجموع صحبت‌های آقای عارف و دیگر اعضای فراکسیون امید میشه اینطور برداشت کرد که فراکسیون امید موضع مخالفت جدی با استیضاح نداره و یا حداقل فعلا موضعش در مقابل استیضاح خونسا هست. میشه گفت به لحاظ استراتژیک هم موضوع وزارت آموزش و پرورش و شخص آقای فانی خیلی برای این فراکسیون و یا بخش‌های زیادی از اصلاح طلبان اهمیتی نداره.
شما به موضوع انتصاب‌ها در آموزش و پرورش اشاره کردید. چرا انتصاب‌ها در این وزارتخونه برای نمایندگان مجلس نهم مهم شده؟
موضوع انتصابات در آموزش و پرورش همواره برای نمایندگان مجلس مهم بوده، چرا که آموزش و پرورش در حوزه‌های انتخابی یکی از مراکز اصلی در رأی‌گیری هاست و این موضوع تا حدی برای نمایندگان مجلس مهم هست که در ماه‌های گذشته گزارش‌های منتشر شده بود که با فشار برخی از نمایندگان مجلس در برخی از استان‌ها حتی یک مدیر یک مدرسه با دخالت مستقیم وزیر آموزش و پرورش برکنار شده و یا حتی گزارش‌های در ماه‌های گذشته منتشر شده بود که برخی از مدیران استانی با وجود انتشار خبر معارفه‌شون پس از فشارهای نمایندگان مجلس برکنار شدند. برای همین این نمایندگان مجلس همواره پیگیر موضوع انتصاب‌ها در آموزش و پرورش بودن و همواره سعی می‌کنن که افرادی که نزدیک به خودشون هست را به سمت‌های مدیریت کل آموزش و پرورش و یا مدیران بخش‌های آموزش و پرورش منصوب بکنن.
آقای مهرابی، این 40 امضایی که برای استیضاح آقای فانی به هیئت رئیسه تقدیم شده، تا امروز آیا مشخص شده موضع هیئت رئیسه مجلس درباره این استیضاح چیه؟
برخی از اعضای هیئت رئیسه از جمله آقای پزشکیان نایب رئیس مجلس مخالفت کردن با استیضاح وزیر آموزش و پرورش و اعلام کردند که مشکلات آموزش و پرورش ساختاری تر از اون حرف هاست که به یک وزیر برگرده، ولی طبیعتاً اگر این نمایندگان اصرار داشته باشن به استیضاح، هیئت رئیسه کاری نمیتونه انجام بده در مقابل استیضاح کنندگان.
آیا باید فرایند دیگری هم طی بشه که وزیر آموزش پرورش به صحنه علنی بیاد برای استیضاح، یا هنوز این نامه‌ای که 40 نفر دادن برای استیضاح مراحل دیگری رو باید طی بکنه؟
این نامه تا زمانی که از طرف هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول نشه، در واقع استیضاح وزیر آموزش پرورش به جریان نیفتاده. چنانچه نمایندگان استیضاح از امضاهاشون کم نشه و به کمتر از 10 نفر نرسه و همچنان به استیضاح ادامه بدن و هیئت رئیسه استیضاح را اعلام وصول بکنه، بعد از 10 روز جلسه استیضاح برگزار میشه.
احسان مرحبی با همکارم وحید پوراستاد گفتگو میکرد و در اینجا فریبرز غریب.
صعود تیم ملی فوتبال سالونی ایران به جمع 4 تیم برتر جهان که بامداد دیروز در پی پیروزی مقابل تیم پاراگوئه رقم خورد، مهمترین خبر ورزشی روز یکشنبه این کشور بود. تیم ایران در مرحله 1/4 پایانی مسابقات فوتسال جام جهانی 2016 کلمبیا در یک نبرد مهم تیم ملی پاراگوئه را 4-3 شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. طبق برنامه تیم ملی فوتسال ایران در مرحله نیمه پایانی بامداد چهارشنبه تیم ملی روسیه را پیش رو دارد. تیم فوتبال سالونی ایران در مرحله 1/8 پایانی با پیروزی مقابل برزیل، یکی از مدعیان اصلی قهرمانی، به 1/4 صعود کرد. و در ارتباط با این خبر، فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه اعلام کرد بازیکنان تیم ملی فوتسال این کشور در صورت قهرمانی در جام جهانی هر کدام مبلغ $3,000 جایزه نقدی دریافت خواهند کرد. تیم فوتبال نوجوانان ایران با شکست دادن تیم ویتنام موفق به صعود به رقابت‌های جام جهانی 2017 شد. در مرحله 1/4 نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال نوجوانان آسیا در هند روز یکشنبه، نوجوانان ملی پوش ایرانی ویتنام را به توپ بستند و با 5 گل به پیروزی رسیدند و جواز حضور در جام جهانی آینده را به دست آوردند. تیم فوتبال نوجوانان ایران در مرحله نیمه پایانی روز پنجشنبه به مصاف یکی از دو تیم عمان یا کره شمالی می‌رود. 4 تیم برتر رقابت‌های نوجوانان آسیا راهی جام جهانی 2017 خواهند شد. در پی درخشش ورزشکاران ایران در میادین بین‌المللی، مخصوصاً المپیک و پاراولمپیک 2016 ریو دو ژانیرو، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آنها قدردانی کردند. به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، 158 تن از نمایندگان روز یکشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای از افتخار آفرینی مدال‌آوران المپیک و پاراولمپیک قدردانی کردند. این در حالی است که هنوز وعده اهدای جوایز مدال‌آوران که قبل از آغاز المپیک و پاراولمپیک از سوی مسئولان به آنها داده شده بود، به طور کامل عملی نشده است. و شهر ناگویای ژاپن میزبان بازی‌های آسیایی سال 2026 شد. این تصمیم بعد از جلسه یکشنبه شورای المپیک آسیا در ویتنام گرفته شد. ژاپن پیش از این دو بار طی سال‌های 1958 در توکیو و 1994 در هیروشیما میزبان بازی‌های آسیایی بوده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه
دیگه برنامه
مامان
ایران
مهمونی
خانم آقایون همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی برنامه دوره
برنامه مستند
برنامه بذار ببینیم.
نه نه نه، یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد قصاب
پیاده میشه
ایستگاه بعدی.
آقا نگهدار
ایستگاه پنج شنبه است.
پنج شنبه اصلا جمعه.
بابا اومدیم یه تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن و ای گذاشتن ایستگاه پنج شنبه. برنامه ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی
فیزیک
نبود. هر پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا.
بله، در 4 ساعت برنامه فرشید منافی، برنامه پنج عصر پنجشنبه برنامه طنز کامبیز و حسینی هم پخش میشه، همکاران دیگری هم همانطور که فرشید گفت در این برنامه شرکت دارن و شهرام که امشب اتاق فرمان کنار منه در اون برنامه در اتاق فرمان 4 ساعت زندانی است. شب خوش، برنامه صدای دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان.
روزهاست که مسائل زنان و سیاست‌های جمهوری اسلامی در برابر آنها در صدر خبرهای ایران قرار دارد. با من رویا کریمی مژ و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. نیمه اول شهریور ماه بود که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده از مقام‌های کشور خواست همزمان با فرهنگ‌سازی در زمینه آنچه کراهت طلاق برای نفی تجرد خواند، نهضت فراگیر ملی به راه بیاندازند و زنان سرپرست خانوار را به ازدواج دوباره تشویق کنند. چند روز پس از آن هم دوچرخه سواری زنان را حرام اعلام کرد. وبسایت اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی پرسشی را روز یکشنبه 28 شهریور در بخش احکام شرعی منتشر کرده که در آن نظر آیت الله خامنه ای درباره دوچرخه سواری زنان پرسیده شده. آیت الله خامنه ای در پاسخ به این پرسش اعلام کرده است که دوچرخه سواری بانوان در مجامع عمومی و نیز جایی که در معرض دید نامحرم باشد حرام است. دو روز پس از آن جلیل مختار سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از موافقت شورای نگهبان با لایحه کاهش ساعات کار زنان شاغل در ادارات خبر داد. لایحه‌ای که تا پیش از پایان هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب و لازم الاجرا شد. فریبا داودی مهاجر فعال مسائل زنان ساکن آمریکا در مورد حرام اعلام کردن دوچرخه سواری از سوی آیت الله خامنه ای میگوید:
اون چیزی که شما در دوچرخه سواری شاهدش هستین مسئله خود دوچرخه سواری به نظر من نیست. به نظر من اینها مواجه با یک بحران شدیدی شدن با بالا رفتن آمار طلاق و میخوان که هر چیزی که در تمام این سالها زنها آهسته آهسته به دست آوردن مبنی بر آزادی‌های عمومیشون، حالا حقوق معمولیشون مبنی بر تفریح، نشاط، شادی یا حتی اشتغال، کم کم اونها رو بگیرن و واقعا اونها رو خونه نشین بکنن و به نظر من این موضوعیه که باید نسبت بهش هشدار داد.
آنطور که در سند سیاست‌های کلی خانواده آمده، آقای خامنه‌ای کارکردهای اصلی خانواده در ایران را بر پایه الگوی اسلامی تعیین کرده و به همین دلیل نقش اصلی زنان در جامعه را به کارکردها و نقش‌های سنتی تقلیل داده است. وی به صراحت از سران کشور خواسته تا از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه‌داری برای زنان و نقش پدری و اقتصادی برای مردان حمایت کنند. در این سیاست‌ها هیچ نقش اقتصادی و مشارکت اجتماعی برای زنان در نظر گرفته نشده است. حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا تدوین این سند از سوی آیت الله خامنه ای را نشانه ای از حراس او میداند و میگوید
دغدغه های آقای خامنه ای در مورد تهاجم فرهنگی را در واقع در خودش جا داده که عده ای از دشمنان بیرون از این مرزها در تلاشند که خانواده اسلامی رو خراب بکنند و ما باید جلو اونها رو بگیریم، اون هم به نحو سلبی، یعنی که نذاریم اونا حرفاشونو بزنن، اونا ارزشاشونو تبلیغ بکنن. خب این طبیعتاً به سانسور و محدودیت و ممنوعیت منجر میشه و کسانی که ممکنه بخوان از آب گلالود ماهی بگیرن، خوشرخصی بکنن، بخوان از مزایای حمایت نظام اسلامی برخوردار بشن، اون وقت اونجا راه برای برخوردهای سلاحی ایشون هم باز میشه که به جای به اصطلاح آوردن کلاه سر ببرن و بیشتر تقرب بجوین به دستگاه حاکم و امتیازاتی که به اونها میده.
تیر آخر علیه زنان، کاهش ساعت کار زنان شاغل بود. بر اساس این لایحه، زنان دارای شرایط خاص اجتماعی، فرزند زیر 7 سال، همسر یا فرزند معلول یا مبتلا به بیماری‌های خاص و یا صعب العلاج و همینطور زنان سرپرست خانوار در صورت تقاضا ساعت کارشان از 44 ساعت به 36 ساعت با حفظ حقوق و مزایا کاهش می‌یابد. با اینکه سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس هدف این قانون را صیانت و تحکیم کانون خانواده قلمداد کرده، اما آسیه امینی فعال حقوق زنان در نروژ این قانون را در دراز مدت بر علیه منافع زنان ارزیابی می‌کند.
در دراز مدت این زنان هستند که از عرصه‌های عمومی و به خصوص از حوزه اشتغال دور نگه داشته می‌شوند و بهانه اونها تحکیم خانواده هست. یعنی تحکیم خانواده نباید منجر به این بشه که زنها فرصت اشتغال رو از دست بدن یا فرصت در عرصه‌های عمومی رو. آسیب دیگرش این هست که هرگز این قوانین نمیگن که کارفرمایان الزام دارن برای استخدام زنانی که از این تسهیلات استفاده میکنن. من این قانون رو با این دو آسیب بررسی
میکنم. بر اساس یکی از بندهای سند سیاست‌های کلی خانواده که قرار است تمامی دستگاه‌های جمهوری اسلامی برای اجرای آن تلاش کنند، همسری، مادری و خانه‌داری تنها نقش و رسالتی است که آیت‌الله خامنه‌ای در این سیاست‌های ابلاغی برای زنان در نظر گرفته. کنار هم قرار گرفتن این سند با قانون جدید و تصویب مجلس شورای اسلامی، بار دیگر به فشار جمهوری اسلامی بر خانه نشین کردن زنان سهم می‌گذارد. آسیه امینی:
بازار کار ما هرگز سهمیه بندی نشده، یعنی زنان برای حضور در بازار کار از سهمیه اجباری برای کارفرما استفاده نمی کنند. برخلاف اینکه در دانشگاه های ما به نفع مردان سهمیه بندی جنسیتی میشه و این به خاطر این هست که از ورود بیشتر زنان به دانشگاه ها جلوگیری بشه یا بعضی از فرصت های شغلی فقط برای مردان باشه، اما در بازار کار به نفع زنان سهمیه بندی وجود نداره. کارفرما در قانون ملزم به استخدام زنان نشده. تا وقتی که شما چنین قوانین دارین اما کارفرمایان حق انتخاب دارن و هیچ سهمیه بندی جنسیتی وجود نداره که از حضور زنان در بازار کار حمایت بکنه، کارفرما ترجیح میده از مردانی استفاده بکنه که چنین دردسرهایی براش ندارن. این دردسر رو که من به کار میبرم دقیقاً معنای کاربردی داره، برای اینکه ما از تحکیم خانواده حرف میزنیم، ولی این تحکیم خانواده بهایی هست که فقط زنها دارن میپردازن. اگر مسئله خانواده هست، هم مرد و هم زن و هم جامعه باید برای تحکیم خانواده هزینه پرداخت بکنه. اما چنین قوانینی که در دراز مدت فقط باعث حذف زنان میشه، چون کارفرما ترجیح میده مردان رو استخدام بکنه با این شرایط، هزینه این هست که فقط باعث حذف زنان از بازار اشتغال میشه.
اما همزمان با ابلاغ سند سیاست‌های خانواده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم آماری را منتشر کرد که بر اساس آن در سال 1394 سرانه تعداد اعضای هر خانواده در ایران به نزدیک 3 نفر رسیده است. این در حالی است که 25 سال پیش تعداد سران خانوار در ایران 5 نفر بود. روند کوچک شدن خانواده ها در ایران در حالی ادامه پیدا کرده که سالهاست جمهوری اسلامی سیاست هایی را برای تشویق زنان به فرزند آوری و تمرکز بر رشد خانواده اجرا می کند. فریبا داودی مهاجر دلیل عدم موفقیت این طرح‌ها را عدم شناخت واقعی مسئولان از جامعه می‌داند و می‌گوید
کاهش جمعیت به نظر من رابطه مستقیمی داره با سطح رفاه اجتماعی، سطح نشاط عمومی جامعه و امید به آینده. جامعه ما با یک بی‌آیندگی روبرو هستش و جوانای ما نمی‌دونن که آینده خودشون و بچه هاشون چی میتونه باشه. بنابراین بچه دار نمیشن و این با دستور و دستورالعمل و فتوا و به نظر من اینکه باید جامعه بر اساس الگوهای اسلامی اداره بشه به وجود نمیاد. تا سطح نشاط و سطح امید و سطح رفاه عمومی افزایش پیدا نکنه هیچ چیزی تغییر نمیکنه. و شما نمیتونین که مثلا این همه فشار رو بذارین رو زنان جامعه و بعد از اونها بخواین که برن تو خونه و بچه داری بکنن. این تلاش ها نه تنها بیهوده است بلکه به نظر من به عکس خودش تبدیل میشه.
قانون جدید و تصویب مجلس شورای اسلامی از سوی به مادران شاغلی که فرزندان معلول دارند توجه دارد و مسبب کرده که ساعت کار این زنان به 36 ساعت در هفته کاهش پیدا کند. نسرین افضلی فعال مسائل زنان ساکن آمریکا هم به تاکید مسئولان بر وظیفه نگهداری فرزندان از سوی زنان اشاره میکند.
اگه واقعا قرار هستش که کمک بشه نگهداری افراد معلول، افراد بیمار، چرا فقط این کمک داره به زنان میشه؟ چرا به مردان نشه؟ چرا مردان ساعت کارشون تقلیل پیدا نکنه؟ به جای اینکه زنان 8 ساعت از ساعت کارشون کم بشه، خب چرا زنها و مردان هر کدوم 4 ساعت از ساعت کارشون کم نشه؟ اینجا ما میبینیم که در واقع تشدید کننده این باور هستش که زن اگه کمتر کار کنه مشکلی نداره، یا زن هستش که باید نگهداری کنه از افراد معلول و بیمار. چه افرادی که این طرح رو پیشنهاد کردن تو ذهنشون نبوده که یک مرد میتونه یک همسر معلول، فرزند معلول داشته باشه و به همون میزان بخواد که به اونا کمک کنه.
اما چرا با همه برنامه‌ریزی‌ها و تلاش جمهوری اسلامی برای محدود کردن و خانه نشین کردن زنان ایرانی، تا به حال نه تنها به موفقیتی دست نیافت، بلکه روز به روز بر دایره محدودیت‌ها می‌افزاید؟ فریبا داودی مهاجر پاسخ.
به خاطر اینکه اصولا زنان ایرانی به دلیل هم فرهنگی و هم تمدنی و هم به هر حال روی سابقه 100 ساله‌ای که اینها برای مبارزات اجتماعی در جهت کسب حقوقشون داشتن، زنانی نیستن که نقش خاصی رو بشه براشون ترسیم کرد. ممکنه که به طور محدود بشه یه مدت زمانی اونها رو از یه سری کارا منع کرد یا تبعیض‌هایی رو علیهشون اعمال کرد، ولی تاریخ نشون داده که تمام کارهایی که علیه زنان کردن موفق نبوده. و به نظر من این کار جدید هم و این سیاست‌های کلی خانواده‌ای که ایشون هم اعلام کرده از جمله چیزایی که موفق نخواهد بود. به نظر من این از جمله دوباره تلاش‌هایی که با شکست روبرو میشه، ولی خب همونطور که گفتم باید هشدارش رو داد و زنان جامعه ما آگاه باشن که این قبیل بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و دستورات با چه اهدافی داره منتشر میشه و اونها دنبال چه چیزی هستن.